جنگ باشه و تو جنگ هم پیروز بشه.
بله
این
بله
قدرت بله. جمهوری اسلامی است و حتما این مقدمه ظهور است و دعا میکنیم که انشالله این نهضت خیابان وصل بشود به حرکت جهانی حضرت صاحب العصر و زمان آقا امام زمان انشالله.
خیلی ممنون، بسیار عالی. ما خیلی استفاده کردیم از تبیین حضرت عالی نسبت به شرایطی که الان در جنگ داریم، حالا اسمش آتش بس هست ولی عملا در جنگ هستیم، چون دشمن خباستش رو آن به آن و لحظه به لحظه داره انجام میده، اما هر دفعه به سد محکم اراده پولادین مردم ایران برخورد میکنه و رزمندگان اسلام با حمایت مردم چنان پاسخ جانانه بهشون میدن که اونها دوباره میرن عقب نشینی میکنن برای نقشه های بعدیشون، و تا زمانی که این مردم حضور دارن قطعا دشمن همچنان مأیوس و ناامید خواهد بود و کارش به جایی نمیرسه. توفیقی بود در برنامه امشب، استفاده کردیم از استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مهدی راسخی، کارشناس محترم مسائل منطقه و پژوهشگر مسائل مربوط به انقلاب اسلامی و امامین انقلاب. از شما بسیار سپاسگزاریم. با تقدیم دو بیت شعر به پیشگاه و ساحت مقدس امام شهیدمون حضرت امام سید علی حسینی خامنه ای برنامه رو به پایان میبریم. دلتنگ تو و صبح ملاقات توییم، دلتنگ تو و صبح ملاقات توییم، دلداده منطق اشارات توییم، از خون امام خود نخواهیم گذشت، ما پرچم سرخ یا لسارات توییم.
ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهامت. گفتم دریا دریا یک صحنی از حریمته، گفتم چون کو دیدم جزر خاک عظیمته، گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیمته، گفتم بارون بارون لنگ دست کریمته، کوه و دریا و باد و بارون سرباز تو ان هزار هزارون. ای ایران تو ملک خدایی، جاری شدی از مشهد تا کارون. ایران ایران سلامت، ایران ایران تهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران گفتم هیدر دیدم هیدر هیدر چارته، گفتم زهرا زهرا نور زهرا دیارته، گفتم حسین حسین عشق ایل و تبارته، گفتم غیرت دیدم اول فضل کنارته، ایران پرشور و شعوری، کربلای عصر ظهوری، تو زیر پرچم اول پد خیلی 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 غیوری. ای ملک امواج خروشان، ایران ایران خراسان، ایران ایران ابوالفتح، ایران ایران رضا جان، ایران ایران سلامت، ایران 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 شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهادت، عمر اگر رفت ولی ذکر علی جان باقی است، سایه ایگر برود سایه ایوان باقی است، یا علی گفتن ما معنی نصرالله است، بیدها در دل ما جرأت طوفان باقی، امر و قل زمین مرحب شامی گفتا، ذوالفقار دو سر حضرت سلطان باقیش، بیرق فتح به زودی و زمین میکوبیم، ما هم هستیم و سرفرازی و میدان باقیش، ما هم هستیم و سرفرازی و میدان باقیش، گر علمدار رود باز علمدار رسد، علم سید این خاک به قرآن باقیست، دست بر شانه سلمان زد و پیغمبر گفت، اشکر منجی از این خطه سلمان باقیست، میرسد روز غریبی که نه اسرائیل است، همه آن روز ببینند که ایران باقیست، ایران باقیست، ایران باقیست، با مدد حیدر 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 حیدر
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همراهان عزیز، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف، سلام شامگاهی ما رو در روز جمعه 25 اردیبهشت 1405 برابر با 27 ذی‌القعده 1447 هجری قمری از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت پذیرا باشید. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:14، اذان صبح فردا 3:27، طلوع آفتاب 5:03 خواهد بود. در نوبت کاری سوم به اتفاق همکاران خوبم سید ابوالقاسم قزنفری، تهیه کننده علی میرزاییان، صدا بردار شاهرخ نظری هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده، تا ساعت 6 صبح فردا شنبه 26 اردیبهشت 1405 در کنار شما هستیم، با این امید که برنامه های این نوبت کاری مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار بگیره. به 75 شب حماسه سازی مردم هم نزدیک شدیم، مردمی که در طول این 75 شب میادین، خیابان ها و بلوارها رو رها نکردند و آمدند در سراسر کشور عزیزمون ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تمامی روستاها اومدن پای آرمان‌های نظام و انقلاب ایستادند و تجدید بیعت کردند با رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. اما جدول پخش برنامه‌های این نوبت کاری رو تقدیمتون می‌کنیم، تا لحظاتی دیگر 22:10 خط پایان رو خواهید شنید، 22:40 حدیث آفتاب بیانات حضرت امام خمینی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، نمایش رادیویی باغ تماشا 23:10 تقدیمتون میشه، زیارت آل یاسین رو با نوای مداح اهل بیت جناب آقای حسنزاده خواهیم شنید، کلام امام 23:55 تقدیم شما عزیزان خواهد شد، ساعت 24 خبرهای سراسری ایران و جهان از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان خواهد شد به مدت 30 دعای جوشن صغیر رو با نوای مداح اهل بیت حاج سید مهدی سلحشور در خلوت اون ساعت 40 بامداد به مدت 38 تقدیمتون میکنیم. بر بال سخن عنوان برنامه ایست که در ساعت 1:30 بامداد روز شنبه تقدیمتون میشه، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی. دعای توسل رو با نوای مداح اهل بیت حاج میثم مطیعی ساعت 2 بامداد زمزمه خواهیم کرد. بیانات رهبر شهید و عظیم الشأن انقلاب در جمع کارگزاران حج، زوار و حج گزاران سال 1397 رو در برنامه رهنمود به مدت 22 دقیقه تقدیمتون میکنیم. مثل هر شب و هر بامداد ساعت 2:45 سوره فتح رو قرائت خواهیم کرد. ویژه برنامه اذانگاهی صبح تحت عنوان صبح نیاز رو ساعت 3 به مدت 1 ساعت تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 4 زمزمه احکام تقدیمتون میشه، پاسخ به سوالات شرعی. در ادامه 4:20 دعای عهد رو با نوای سید علی حسینی نژاد خواهیم شنید و 4:35 شرح احادیث کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی در برنامه جرعه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ادامه برنامه ها رو هم در فرصتی دیگر تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با اعلام ساعت 22:50 دعوت میکنم شنونده برنامه خط پایان باشید با موضوع مصادیق عزت و ذلت مردم ایران.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شده است.
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 33 از بلوای نان تا استقراض خارجی. سال 1321 سالی پرتلاطم برای ایران. دولت‌هایی که فقط چند ماه می‌توانند دوام بیاورند، شاهی که جوان است و بی تجربه و کشوری که در اشغال نیروهای انگلیس و شوروی است. مجلس شورای ملی هم از نمایندگانی تشکیل شده که یا وابستند یا مرعوب. انتخابات دور 13 مجلس شورای ملی در زمان رضا شاه برگزار شده بود و مثل ادوار قبلی مجلسی فرمایشی بود. با فرار رضا شاه میبایست انتخابات دوباره برگزار میشد و مردم هم همین را میخواستند. مردم حتی به محمد رضا پهلوی نوشتند که این وکلا 7 بدون اینکه روح ملت با خبر باشد به مجلس رفتند، اما فروغی که در آن هنگام نخست وزیر بود نوشت که دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد و مجلس هم در عرض 1 ساعت 160 اعتبارنامه را تصویب و شروع به کار کرد.
مجلس به افرادی مثل شما احتیاج داره آقای طباطبایی.
در مجلس نمایندگانی راه پیدا کردن که درست نقطه مقابل من هستند. امثال دکتر محمد مصدق که از رجال عصر قاجاره و به مصدق و سلطنه مشهور.
به خاطر دارم سردار سپه رئیس الوزراء وقت در منزل من با حضور مرحوم مشیر الدوله مستوفی الممالک دولت آبادی مخبر السلطنه و تقی‌زاده و علا اظهار کرد که مرا انگلیس آورد و ندانستند با کی سر کار پیدا کردند. آن موقع نمی‌شد در این باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذیب کرد و به خوبی معلوم شد آن کس که او را آورد چون دیگر مقید نبود او را برد. دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راهن کشید و 20 سال برای متفقین امروز تدارک مهمات دیده و عقیده و ایمان رجال مملکت را برد.
در سال 1321 آذوقه و مایحتاج مردم به طور سرسام‌آوری گران و قند و شکر جیره بندی شد. دلالان متفقین با پول زیادی که در اختیار داشتند مایحتاج مردم را خریداری و انبار می کردند. رکود اقتصادی، ناامنی، بالا رفتن قیمتها، افزایش مصرف، کمبود ارزاق، فقر و گرسنگی و بیماری همه و همه حاصل حضور اجنبی در ایران و وابستگی و بیکفایتی شاه و دولت مردان بود. در سال 1321 در دوره نخست وزیری قوام معلوم شد که سیلوی تهران فقط به اندازه چند روز گندم دارد. با پیچیده شدن این خبر بین مردم ناگهان قیمت نان 20 برابر شد. کم کم خبرها از سایر نقاط کشور آمد. خبر آمد که مردم کاشان از قحطی به نانوایی ها حمله کردند. در قم هم نانوایی ها تعطیل شده. در دسفول خبر از احتکار گسترده می رسید. نارضایتی عمومی بیداد می کرد و انگلیس هم جلوی واردات گندم را گرفته بود. سرانجام در تهران کار به زد و خورد خیابانی کشیده شد. 17 آذر بود که دانش آموزان جلوی مجلس تجمع کردند. پس از مدتی مردم هم به آنها پیوستند. تظاهرات به خشونت کشیده شد. مردم در نهایت به قصر اشرافی قوام السلطنه حمله کردند.
امروز که می اومدم کاخ میدون بهارستان شلوغ بود. چه خبره؟
قتیل.
پس قوام چه غلطی میکنه؟
اون فقط تشنه قدرته. یا با آمریکا یا مراوده داره یا برای انگلیسی شامپاین باز میکنه. شاخشو میشونم. به جای مملکت داری فکر و ذکرش شده تضعیف موقعیت دربار. هنوز مرا نشناخته. به من میگه پسر جون.
غلط کرده مرد که اردنگ.
شب دراز و قلندر بیدار.
محمد رضای جوان که از قوام السلطنه 70 ساله احساس نگرانی میکرد از تظاهرات مردم بدش نیامد.
من برادرم رو خوب میشناسم. پایتخت شلوغ باشه و برادر من انقدر خونسرد.
این بهترین فرصتیه که میشه قوام از صحنه بدر کرد. ولی قحطی ربطی به دربار نداره. انگلیس ها آتش این بلوا رو زیاد کردن. یه دمج شده ما هستن به وقتش خرابکاری میکنن. 4 مغازه رو غارت میکنن و دمار از روزگار قوام در میارن.
یه مقدارم تیراندازی چاشنیش کنن.
یه جنجال.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از اتفاقات مهم در تاریخ معاصر ایران بحث قحطی و شورش نان به اصطلاح یا بلوای نان هست که در اثر اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین اتفاق افتاده. بررسی دلایل این بلوای نان یا شورش هایی که در تهران در حقیقت اتفاق افتاد نشون دهنده از ضعف حکومت موجود و سلطه شدید بیگانه بر کشور ماست در اون مقطع تاریخی. خب دلایلی که ذکر شده در بحث شورش نان و قحطی که اتفاق افتاد، یکیش خود حضور متفقین در ایران هست و اینها نقش داشتن در این قحطی و کمبود آذوقه که منجر به شورش شد. به عنوان نمونه دولت ایران موظف شده بود سالانه 7000 تن گندم، 15000 تن جو و 30000 تن برنج به دولت شوروی که یکی از همون متفقین اشغالگر بود تحویل بده. با این حال همچنان شوروی مازاد تولید غله منطقه آذربایجان رو هم که یکی از مراکز اصلی تولید گندم بود ضبط میکرد و میبردن برای خودش. حتی انگلیس هم با این که در حقیقت در توافقنامه متفقین با ایران قرار گذاشته بود که آذوقه متفقین رو فراهم کنه و غله کافی رو امکانش رو در ایران فراهم کنه، اما خود سفیر وقت آمریکا در ایران تصریح میکنه که دولت انگلستان عمدن نمیخواهد از قحطی و گرسنگی در ایران جلوگیری به عمل آورد. میتونستند ولی نمیخواستند و غیر از اینکه حالا احتکار میکردن، ضبط میکردن آذوقه های داخل رو برای نیروهای خودشون، حتی مانع در حقیقت رسیدن اینها به مردم میشدن و دوست داشتن که همچین قحطی اتفاق بیفته. این حرف سفیر آمریکاست در رابطه با عملکرد انگلیسی ها تو اون مقطع نسبت به این بحث قحطی که اتفاق افتاده.
محمد رضا خود را مدافع قانون اساسی نشان می‌داد، اما عملاً دخالتی در امور نمی‌کرد و کشور در دست سفارتخانه‌های خارجی بود.
قیمت‌ها کشیده بالا آقا، نون شده کیلوی 2 قرون، مثل که طاعون اومده.
از طاعونم بدتر مشتم از اون. اینجا نوشته جیره‌بندی شده نان. این آقا از وقتی که شاه شده 4 تا نخست وزیر عوض کرده. این شاه جوان اصلا خودش هم نمی‌دونه داره چه کار می‌کنه.
قوام هم با آن همه ادعا نتوانست کاری از پیش ببرد. او حتی نتوانست نان را که ضروری ترین احتیاج مردم بود تأمین کند.
از جمله مشکلات دیگه‌ای که ناشی از سلطه بیگانه و کشوره در این قحطی و شورش نان این هست که اون موقع چون نفت ایران ملی نشده بود و تحت اختیار شرکت‌های نفتی انگلیسی بود، در دو مسئله اینها مانع تراشی می‌کردند: یکی تأمین سوخت نانوایی‌ها برای پختن نان و یکی هم تأمین سوخت وسایل نقلیه‌ای که انتقال آذوقه را به سراسر کشور بر عهده داشتند. ولذا نمایندگان هم شوروی و هم انگلیس مانع ایجاد میکردن که این سوخت‌ها به نانوایی‌ها و وسایل نقلیه برای انتقال برسه و این با این کار به قحطی و کمبود دامن میزدن. و حتی بدتر از این، طبق یک پیمان اتحاد سگانه که شکل گرفته بود، دولت ایران تمامی وسایل حمل و نقل زمینی و خطوط راه آهن کشور را در اختیار متفقین قرار داده بود و اونها در حقیقت چون این مسیرها و راهها و کنترل راهها در اختیارشون بود، مانع در حقیقت باز انتقال این بحث ها می شدن و این آذوقه ها می شدن و حتی گمرکات ما باز توسط شوروی کنترل می شد و خود همین گمرکات باعث شده بود که تو مرزهای شمالی اساسا گمرکی وجود نداشته باشه و لذا قاچاق ارزاق عمومی به ویژه گندم و دام زنده به کشور شوروی فراوان شکل می گرفت و اختیارش از شوروی ها بود و نیروهای شوروی که هر جور دلشون می خواست این فضا رو مدیریت می کردن.
قوام دیگر به فکر رفتن افتاد و از نخست وزیری استعفا داد. بلوای نان تنها گوشه‌ای از اعتراض مردم و نمادی از مشکلات اقتصادی آن سالها بود که با خشونت حکومت پاسخ داده شد. اقتصاد نه در دست دولت بلکه در دست متفقین بود. آنها در ایران آزادانه دست به هر کاری می زدند و کسی جرأت نداشت به آنها چیزی بگوید.
این صدای بی هنگام مایه خرابی شد. مملکت به داد آمد بس که بی حسابی شد. کار هوچیان ما اجنبی و آبی شد. روس و انگلیس گشته هم جلی.
روس و انگلیس گشته هم جلی.
روس و انگلیس گشته هم جلی.
روس و انگلیس.
علاوه بر این مشکلاتی که متفقین ایجاد کردن، عرض میخوام بکنم ضعف مدیریت موجب این بحث ها شد. یکی از مشکلات تورم پول ناشی از چاپ بیروی اسکناس بود که تو مقطع اتفاق افتاد و باعث گرانی شد که قیمت نون تا 20 برابر افزایش پیدا کرد. خود ضعف دولت مرکزی، به رغم اینکه ادعا شده که رضاخان تونست امنیت در ایران بیاره، راه‌های ایران رو کنترل کنه، یکی از دلایل باز مشکل قحطی در اسناد تاریخی ضعف قدرت مرکزی و عدم ثبات سیاسی برای کنترل راه‌ها و ایجاد امنیت بود که خود همین زمینه ظهور به اصطلاح راهزن‌ها و یاغیان رو فراهم آورده بود که جاده‌ها رو می‌بستند و حمل و نقل غله رو مختل می‌کردند و اونها هم علاوه بر خارجی‌ها باز یک نوع کنترلی بر راه داشتن و ضبط میکردن قله هایی که باید برای عموم مردم توزیع میشد و اینها فضاهایی که ناشی از در حقیقت عدم اقتدار یک حکومت هم در سیاست داخلی و سلطه بر امنیت داخلی کشور و هم در کنترل مرزها و اقتدارش در مقابل نیروهای خارجی که در حقیقت حضور اونها و تصمیم گیری های اونها باعث این نوع مشکلات در مایحتاج اولیه مردم و اون شورش معروف نامی شد.
علاوه بر قحطی، کم کم بیماری هم ایران را فرا گرفت. نوروز سال 1322 دنیا درگیر جنگ بود و ایران درگیر تیفوس. مردم از ترس در خانه هایشان مانده بودند. در آن شرایط نه تنها آب سالم که حتی صابون هم کمیاب شد، به طوری که برخی نمایندگان مجلس هم صدایشان درآمد.
هر جای دنیا که تشریف ببرید قیمت استحمام از همه چیز ارزان تر است. اینجا کدام حمام که شما بروید کمتر از یک تومان است؟ مردم فقیر بیچاره که نمی توانند با این قیمت حمام کنند. آن وقت بروید آب این حمام ها را ببینید که چه کثافتی است. خب آن آب از این نهرها می آید که تویش رخت می شویند، تویش پر از سگ مرده و گربه مرده است.
هرچند آمار رسمی از تعداد مرگ و میر ناشی از قحطی و بیماری وجود ندارد، اما در برخی از نقل‌های تاریخی آمار تلفات ایرانیان را تا 4 میلیون نفر ذکر کردند. غربی‌ها هم در جنگ جهانی اول و هم در جنگ جهانی دوم میلیون‌ها ایرانی را کشتند، کشتاری که در تاریخ بی‌نظیر است و به هولوکاست ایرانی معروف شده است.
در جنگ جهانی قدرت‌های دنیا با همدیگه می‌جنگیدن، به ما هم ربطی نداشت، منتها چون روسیه یک طرف ما و انگلیس در یک طرف ما امکاناتی داشتند و پایگاهی داشتند، اینا ایران رو به اختیار خودشون بدون اینکه از کسی اجازه بگیرن وسیله عبور سلاح از یک نقطه به یک نقطه دیگه قرار دادن. منابع کشور می‌شد مالی اینا، بازار کشور متعلق به اینا. یک کشوری بنشینه تو بیان مسشو ببرن، فولادشو ببرن، آهنشو ببرن، امکانات گوناگونشو ببرن، نفتشو ببرن، گازشو ببرن با قیمت بخس، بعد هرچی که خودشون ساختن که باید فروش بره، باید درآمد براشون تولید بکنه، اونو بفرستن تو این کشور بدون تعرفه، بدون گمرک، بدون هیچ مانع و رادهی، اون کشور رو بازار سود بخش محصولات خودشون قرار بدن. این اون چیزی بوده که در ایران اتفاق افتاد.
در آبان ماه سال 1321 مجلس 13 به بهانه وضع بد اقتصادی و کمبود نان و خاربار و توسعه بیماری تیفوس، دکتر آرتور میلسپوی آمریکایی را به عنوان مستشار مالیه ایران استخدام کرد و حتی حق قانونگذاری را به او داد. تنها هنر مجلس 13 آوردن میلسپو به عنوان مستشار مالی به ایران و سپردن سرنوشت اقتصادی کشور به او بود. البته این فرد نه تنها برای بهبود وضع نابسامان کشور قدمی برنداشت، بلکه زمینه را برای استقراض خارجی نیز فراهم کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابو طالبی:
خب توی این مشکلاتی که برای کشور اتفاق افتاده، حالا باید مشکل رو دولت حل بکنه، حکومت باید حل بکنه. متاسفانه هم عمده مشکلات ناشی از نفوذ خارجیه و متاسفانه تو اون مقطع مجلس ایران که به اصطلاح به تعبیر خود خیلی از درباری ها و حتی کسانی که تو حکومت هم حضور داشتن یک مجلس کاملا فرمایشی بود، این مجلس اومد تصویب کرد که یک کارشناس آمریکایی بیاد و او بحث مدیریت وضع اقتصادی ایران رو به عهده بگیره. نه اینکه حالا فقط به عنوان یک کارشناس از نظر او استفاده کنن، اختیارات فراوان اقتصادی به او دادن، حتی تا حدی که برخی از اختیارات قانونگذاری هم به او دادن و این واقعا خیلی وحشتناکه برای یک کشوری که یک کارشناس خارجی بیاد و امور اقتصادی و مالی اون کشور رو به عهده بگیره، تا حدی که اختیار قانونگذاری هم بهش بدن که بتونه مثلا مشکل ما رو حل بکنه. یعنی این نهایت ذلت یک کشوری که خودش کارشناس نداشته باشه و این مدلی بیاد و بعدم بعد از چند سال همین مجلس بگه آقا این نتونست مشکل ما رو حل بکنه و عملا اخراجش بکنن، و این در حقیقت همون ذلتی است که ناشی از عدم اقتدار حاکمیت مرکزی و عدم باور به نیروهای داخلی و استفاده از نیروهای خارجی که تجربه تاریخی نشون داده در عرصه‌های سیاسی، جنبش‌ها، مسائل اقتصادی و سایر مسائل، اتکا به نیروهای خارجی همیشه علاوه بر تحقیر ملت و دولت کارآمدی هم متاسفانه برای ایران نداشتیم.